شاهنگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین سلام های ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. مشخصات جدید ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزیشن افقی سیمبل ریت 27500 و FEC 3/4، شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز به اتفاق همکارم آقای یوسف زاده مجدداً در خدمت آقای دانش معتمدی در تهران هستیم. آقای معتمدی سلام عرض میکنم و شب بخیر میگم خدمته.
آقای معتمدی، منم به شما و شنوندگان عزیز سلام میکنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
من هم سلام میکنم به شنوندگان عزیز رادیو آزادگان و هموطنان خودم در سراسر جهان. با توجه به اینکه اربعین شهادت حضرت علی عبدالله حسین بود، این ایام رو به همه آزادگان و خصوصا شیعیان تسلیت میگم و جای تأسفه که هنوز بعد از گذشت حدود 14 قرن از این فاجعه هنوز ما میبینیم که در بین خود ما مسلمانها هم یزیدوار زیستن و یزیدوار حکومت کردن همچنان وجود داره و همچنان نیاز به این هست که کسانی مثل امام حسین در برابر حکام ظالم و قانون شکن در اشکال مختلفش بایستن. در خدمتون هستم با گزارش و تفسیر کوتاهی از اوضاع و احوال.
خواهش می‌کنم، بفرمایید.
مسئله اول در مصاحبه خبیارتون هست که من اشاره داشتم به دستگیری خانم دکتر سمیه بگینات، همسر آقای احمد باطنی.
بله.
و خوشبختانه در همون ضرب العجلی که بود، آقای خلیل بهرامیان وکیل پایه یک دادگستری که باید تبریک گفت به ایشون و به جامعه وکلا و فرهیختگان کشور ما که در این شرایط سختی که کسان مثل دکتر ناصر زرفشان در زندان هستند به دلیل دفاع از حقوق مظلومینی که مقتول شدند و حتی دولت جمهوری اسلامی ایران و مقامات عالی رتبه این فردها رو محکوم کردن، ولی این وکیل بزرگوار رو زندان کردن و هنوز همشون در شرایط بدی در زندانه، کسی مثل آقای بهرامیان با خردورزی و خردمندانه عمل کردن و در این حال مجدانه عمل کردن موفق شدن خانم بینات رو حکم آزادیش رو بگیرن. دستگیری خانم بینات ظاهرا در یک از شهرستان‌های شمالی کشور اتفاق افتاده.
بله.
با یک توجیه و دلیل ظاهراً غیر سیاسی، اما به دلیل سوء سابقه های زشتی که در دستگاه قضایی و انتظامی و امنیتی ما وجود داره که خانواده های زندانیان و افراد فعال سیاسی به زیر فشارهای اینجوری میگذارن، خب واکنش های منطقی بروز بکنه و یه عده اعتراض بکنه. در حال ایشون به حمدالله آزاد شد. مسئله بعد فرار آقای شهرام جزایری عرب هست که مقداری خاک به چشم مردم پاشیدن، گاهی گفتن ایشون گرفتن، یه بار گفتن نمیدونم محل اختفا شناسایی شده و چیزهای از این قبیل. آقای جزایری عرب به عنوان یک ایرانی حق داشت و هنوز هم حق داره که از یک محاکمه عادلانه و منصفانه به طور کامل برخوردار باشه و من فکر میکنم اینطور هم بود، چون پرونده ایشون ظرف چند هفته یا حتی اکثری که 2 ماه قابل رسیدگی در مراجع و محاکم زیرفت بود، اما به دلیل فسادی که در کشور ما هست و اینکه ایشون خواسته و ناخواسته عده کثیری از مسئولین کشور ما رو شریک در درآمدها و به اصطلاح عملیات غیرقانونی اقتصادی خودش برده بود، این پرونده سالها طول کشید و بالاخره ایشون موفق به فرار شد. فراموش نکنیم که یک قلم ایشون 300 میلیون تومان به آقای مهدی کروبی داده بودند در زمانی که رئیس مجلس بود و میدونید که آقای کروبی مثلا چپ تشریف داره، هنوز هم به عنوان یکی از نیروهای قدیمی و رهبران مذهبی چپ کشور ما برای خودش یک جایگاه به خصوصی قرار قائل هست که خب بخشش درسته و بخش مهمیش فقط ناشی از توهم ایشونی در مورد شخص خودش، هم وضعیتی که آقای هاشمی هم دارد و لازم دستگیر ایشون به این دلیل بود که ایشون اشتباه کرد و یک چک 150 میلیون تومانی هم برای دفتر آقای خامنه‌ای فرستاد که با اقدامی که اونها کردن و تحقیقاتی که شد دستگاه امنیتی خیال کردن گزارشاتی در خصوص مفاسد آقای شهرام جزائری به رهبری رسیده و این دستور رسیدگی و پیگیری آقای شهرام جزائری ناشی از این قضیه است. پس ناشی شدن که جدیتر برخورد بکنن و این یک سیکی رو باعث شد که از کنترل خارج شد و آقای شهرام جزائری دستگیر شد. ببینید در کنار برخوردی که با آقای جزائری شد با توجه به مفاسد عظیم اقتصادی که ایشون کرده و کشور رو با بحران‌هایی می‌شود گفت جدی مواجه کرده بود، چندین سال محاکمه ایشون طول کشید و قبل از این که نهایی بشه ایشون فرار کرد. قابل کسی مثل استاد ناصر زرفشان که به وظیفه انسانی و حرفه‌ای خودش به عنوان یک وکیل مدافع عمل می‌کرد عمل میکنه، اونم در پرونده که حتی رهبری انرام انزجار کرد و محکوم کرد اون واقعه رو و در واقع با کرد از حقوق اولیا ازم یعنی خانواده های مقتولی، وکیل مدافع همین ها در زندان هستش. چه تضاد و تناقض وحشتناکی در دل دستگاه قضایی خودمون داریم. مسئله بعد اتفاقی است که در دیماه ظاهرا افتاده بود و دو هفته پیش برملا شد.
جناب معتمدی، مگه قوه قضاییه زیر نظر رهبری نیست؟
ببینید ظاهرا بر اساس قانون اساسی و ساختاری که تعریف شده همینجور است که می‌فرمایید، اما فراموش نکنید که قانون در یک کشوری که ساختارهای اساسی اجتماعی مناسبات اقتصادی و در واقع شاکله اجتماعی اون هنوز اسیر روابط و مناسبات دوره فئودالی هست و هنوز تصور این است که قدرت سیاسی منبعث از زمین می شود و خانواده می شود و نه جامعه، به راحتی در چنین جامعه‌ای شما حتی اگر پیچیده این مناسبات اجتماعی رو به طور قانونی تعریف بکنید باز امکان و زمینه سهل خواهی وجود دارد و حکام هم به دلیل اینکه نمیتوانند با همه این سهل خواه به طور سیستماتیک و قانونمند برن لاجرم یه جایی کشمش رو میدوندن چون امتیازاتی داره براشون. شما فراموش نکنید در دهه 20 و 30 کسانی مثل مرحوم مصدق و شهید فاطمی به دلیل همین مناسبات نتوانستن بدیهی ترین حق یک ملت رو که حاکمیت بر منابع ملی و طبیعیشونه خستش رو این رو برای جامعه جا بندازن و به سادگی انقلاب بزرگی رو چون ها برپا کردن که هنوز به طور کامل شناخته شده نیست توسط کودتا یک اوباش و اراذلی که همدستان میان روحانیون مرتجع وقت و بازاری ها داشتن این ساختار ضربه خورد، شکست خورد و تا جنبش بعد قریب به 25 سال یک ربع قرن ملت ما در قهقرای همون مناسبات باقی بود. ظاهرا اینطور است ولی من به صراحت به شما عرض میکنم شما ببینید در شرایطی که اکبر محمدی در زندان مرد دلیل بیتوجهی تعمدانه نسبت به وضعیت سلامتیش رئیس زندان اوین رو بر کنار نکردن، اما وقتی که شهرام جزائری فرار کرد و گند این قضیه اینقدر فاجعه بار بود بالا اومدنش که آقای راهرودی از این فرصت استفاده کرد و این آدم بسیار با نفوذ رو از ریاست زندان ادین برداشت. یا فرض کنید به ریاست محمودی فردی است که مفاسد او زبان زده و من از یک منبع کاملا موثق دیدم که زمانی که با آقای شاهرودی پیشنهاد کردن شما ریاست قوه قضاییه رو بپذیر، ایشون چند شرط گذاشتن که دو شرط اول این بود که آقای زواره‌ای رو برکنار بکنن از ریاست سازمان ضبط اسناد و املاک کشور، چون مدیر بسیار ضعیفی بود و متاسفانه توهمش توانایی‌هاش خیلی بیشتر از واقعیاتی بود که مردم در عملش می‌دیدن. حالا چون ایشون فوت شده و سید اولاد پیغمبر دستش از دنیا کوتاست، من این نقد رو می‌ذارم به وقت دیگری. ولی سختی توانست آقای شاهرودی ایشون رو کنار بگذاره و یکی هم بر کناری الیاس محمودی بود. الیاس محمودی ظاهرا رئیس سازمان حفاظت اطلاعات قوه قضاییه است، یک دستگاه اطلاعاتی امنیتی قوازی که علل اصول باید زیر نظر وزارت اطلاعات باشه، چون طبق قانون تشکیل وزارت اطلاعات کلیه فعالیت های امنیتی در حوزه جاسوسی و ضد جاسوسی و کنترل اجتماعی در اختیار وزارت اطلاعات. اما عملا ایشون به دلیل مناسبات رانتی که با بعضی از افراد و مسئولین دفتر رهبری داشتن و دارن به کسی این پس نمیدادن به اصطلاح، و شاهرودی میدانست با وجود چنین کسی او عملا نخواهد توانست اون اقتداری رو که ظاهرا ازش میخواهند انجام بده. من هنوزم هم بر سر حرف خودم هستم که آقای شاهرودی باید تکلیفش رو روشن کنه که بالاخره ایرانی چه عراقی. اما در این حال خیلی بی‌انصافیه که ما واقعیاتی رو که در مورد ایشون وجود داره اینها رو به مردم گزارش نکنه. آقای الیاس محمودی اون اوایلی که آقای شاهرودی آمد بر کنار کردن، اما ببینید سنبه ایشون و مافیا و براند پشت سر ایشون اینقدر قوی بود، مجددا ایشون برگشت و رئیس سازمان حفاظت اطلاعات شد. زمانی هم که بحث مبارزه با مفاسد کلان اقتصادی پیش آمد، باز این آدم رو بردن گذاشتن بالا سر این، و این نشان میده که قرار نیست خارج از ما و مصاحبه هایی که عدد درباره مبارزه قاطعانه با مفاسد اقتصادی میشه واقعا کسانی که مصدر کار هستن تا تر خط رو برن.
خب بعد معلومه آقای عباد حمیدی میگن در حکم شود که مست گیرند در شهر همان که هست گیرند، برای اینکه همه دوستان مبتلابه دارن به این در این زمینه.
همینطوره، زمین که دانه دروش ها که من و شما که نمیتونیم باشیم، دانه دروش کسی است که به یک رانت بس باشه و بتواند مصوبه مجلس رو چند هفته قبل از اینکه تصویب بشود و ابلاغ بشود او بداند چیست تا بتواند با این اطلاعاتش میلیاردی پول جا به جا بکنه و صدها میلیون استفاده ببره.
بله جناب معتمدی، برگردیم به سوال آقای یوسف زاده. پس شما نظرتون است که نواب رهبری میدونن که چه میگذرد، توانایی این که بتونن جلو این کارا رو بگیرن ندارن؟
بله، من قبلا هم توی صحبت قبلی به شما گفته بودم در زمان حیات مرحوم امام خمینی همه برای در امان ماندن و از هر گونه انتقاد و تعقیب قانونی مدام احکامی که از امام داشتن یا سابقه نمیدونم چند روز مجاورت و همسایگی با ایشون یا چند تا شعار و بیانیه رو که در رابطه با امام و 15 خرداد داده بودن رو علم میکردن تا همه رو ساکت کنن، یعنی پشت امام قایم میشدن. بعد از ارتحال امام این مناسبات کاملا 180 درجه تغییر کرد. شما فرض کنید اگر یک مفسده ای رو در رابطه با خانواده آقای هاشمی بخواید پیگیری کنید، فکر میکنید که رئیس قوه قضاییه که منصوب رهبری است و رهبری که آقای هاشمی رسما طوری در مورد او صحبت میکنه انگار شاگرد ایشون بوده قبل از انقلاب و در بعد از انقلاب هم یک آدم درجه 2 و 3 بوده ایشون، برای خود آقای هاشمی درجه 1 بوده و بعدم برای جانشینی ایشون بوده که به اصطلاح فشار آورده تا آقای خامنه‌ای به جای مرحوم امام منصوب بشه. خب در چنین شرایطی شما فکر میکنید هر کس دیگری هم باشه میتونه با این چنین دانه درشت خواهی تا ته خط بره.
بله بله. خب جناب معتمدی، یک سوال برای ما پیش میاد اون اینه که پس این حکم های حکومتی که بر علیه یا برای مجلس ششم یا قوه مقننه مملکت صادر شد چی بود؟
ببینید یکی از راه های مبارزه با همین دانه درشت ها این است که سرشاخه ها و شاخه های فرعی رو اگر شما بتوانید با موفقیت بچینید و بزنید، لااقل فعالیت برای کسانی که نمیتونید مستقیما با اونها روبرو بشید سخت میشه. و در رابطه با پرونده شهرام جزایری شما واقعا باور میکنید شهرام جزایری که سهله، حتی اگر مرزهای بزرگ اقتصادی و مافیای جهان اگر میامدن در ایران کار کنن، بدون اینکه تهشون و ریشه هاشون به کسانی مثل واعظ طبری، هاشمی رفسنجانی، محسن رفیق دوست برسه، واقعا میتونن حتی یک
و بیت رهبری رو
بازرگانی موفق داشته باشن
و بیت رهبری
طبیعتا خود شخص آقای خامنه‌ای و اساسیانش که مطلقاً در مسائل اقتصادی خودشون همینطور که بارها هم عرض کردم مداخله ندارن. این فقط نظر من نیست، فکت های وجود هم نشون میده، چون اگه چنین چیزی بود پاتک میکردن. مفاسد اقتصادی که به رهبری انتصاب داده میشه معمولاً در رابطه با سپاه هست، مافیای نفت و گاز و شرکت های بزرگی که زیر پوشش وزارت مدد خان سپاه پاسداران هستن،
صدا و سیما مثلا
و صدا و سیما بعد و وزارت اطلاعات و نهادهایی مثل بنیاد مستضعفان و همچنین آسان قدس رضوی، اینا زیر نظر خود رهبری هستن، به اونها برمیگرد. یعنی به شخص خود ایشون معمولا من که تا حالا ندیدم به طور موثق کسی چیزی رو گفته باشه، ولی به هر حال چی مستقیم چه غیر مستقیم همینست که شما اشاره میکنید. یعنی هیچ فرقی نمیکنه که شما خودت درگیر یک مقصد اقتصادی باشی یا بر روی مقصد اقتصادی دیگران چشم ببندی یا به جای اعلام جهاد علیه مفسدینی که در اطرافت هستند و خودت نمیتوانی علیه اونها چیزی بگویی یا کاری بکنی، به مثلا پند و اندرز و جرایه بپردازی. بارها و بارها گفته از اصلاحات رو از اطراف خودش باید شروع کنه.
بله به حال اگر هم فرمایشات شما درست باشه، من با برخی از این فرمایشات شما موافق نیستم، ولی به هر حال فکر میکنم اتفاق عدیدی داریم که رافع مسئولیت ایشون نیست. جناب معتمدی، میخواستم اجازه بگیرم که بریم سر مسئله این ربودن سردار علیرضا عسکری در ترکیه، یا ببخشید یا شایعه ربودن یا فرار ایشون.
فرض که شما که اگه به من اجازه بدید بخش کوچیکی از نفس عمل کرده قوه قضاییه چون به ایشون میده و اون برخورد با نیروهای صادق و قدیمی و وفادار به همین انقلاب با همین تعاریفی که آقایون دارن میشود و این که چه تبعیض‌های خوفناک برای اونها در مقایسه با آقای شهرام جزایری شده رو اگه اجازه بدید من این رو بگم و بیاییم سر پرونده سردار علیرضا عسکری، چون درک مطالب رو یه مقدار راحت‌تر می‌کنه.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
شما ببینید به بهانه‌های مختلف دستگاه‌های قضایی و امنیتی ما در برخورد با نیروهای انقلابی و چارچوب همین مناسبات اینجا عرض می‌کنن، نه اون چیزی که مد نظر و آمال و آرزوهای نیروهای برخورد دگراندیش هست، حالا از هر کسی که باشه. ببینید که چقدر با اینها با خشونت رفتار میشه. برخوردی که با مهندس سعید امامی و همسرش شد و کارکنان وزارت اطلاعات که دیگه همه عالم ازش متعلقاً متعلق. مرحوم داوود کریمی، سعید داوود کریمی که ایشون در ابتدای جنگ یکی از عنصر کلیدی دفاع کشور ما بودن در حوزه توانایی‌ها و اقدامات و ماموریت‌هایی که برای سپاه تعریف می‌شد. اول فرمانده کل بود که اول ابو شریف بود، بعد محسن رضایی و دو نفر دیگر، یکی حاج مرحوم شهید حاج محمد مروجدی بود فرمانده سپاه غرب. من چندین ماه افتخاری داشتم که با به عنوان بخش رئیس بخش سمی بصری روابط عمومی سپاه در به کشور زیر نظر ایشون کار میکردن. یه ویبم هم عکس به اون زبان گذاشتم و حاج داوود کریمی که خطای جنوب بود. همه آدم هایی که امروز نام آوازه ای دارن از علی شمخانی گرفته مرتضی قربانی یا آقای قالیباف و آقای لطفیان و بقیه آقایون، اینا در رده های در بودن، گاهی خیلی پایین تر. یادتون باشه که اون زمان کسانی مثل هیمنت، مثل پیچک، مثل باکری، اینها در قید حیات بودن و شهید رضوایی برای خودشون قولهایی بودن در حوزه دفاع از وطن.
چه
از این نیروهایی در اون زمان در رده های سوم چهارم قرار داشت، اما با نشان دادن قابلیت ها و صداقت خودش رشد کرد. آقای سردار علیرضا عسکری است. ایشون تا فرماندهی سپاه کردستان ارتقا پیدا کرد در دوران جنگ، توانست نیروهای وطن پرست کرد رو جذب بکنه و فشار دولت و رژیم جمهوری اسلامی علیه کردهای ایران کم بکنه و در انتقال تدارکات و اسلحه به داخل عراق و حمایت و تجهیز و آموزش و تدارک اجراد مخالف صدام که همین آقای طالبانی عمدتا فرماندهی اونها رو داشتن، ایشون بسیار موفق بود و تجربیات زیادی در این زمینه داشت. همین موضوع باعث شد که ایشون رو به خارج از کشور بفرستن به لبنان و در اونجا جمعاً 8-9 سال ایشون فعالیت داشت که 5 سالش ایشون به عنوان فرمانده کل نیروهای ایران که در لبنان بودن خدمت میکرد و از این منظر و جایگاه عضو شورای فرماندهی حزب الله هم بود.
بله.
در مقطعی که ایشون در اونجا بوده، یعنی بین 1368 تا 1373، اون اتفاق معروف واقع شده، یعنی انفجار در مسجد همکاری های فرهنگی یهود و آرژانتین اساس نامش میشه آمیا در بوئنوس آیرس و این اتهام از اون زمان متوجه ایشون بوده که ایشون به دلیل جایگاهی که داشته و اینکه امکانات تسلیحات و بودجه در اختیار ایشون بوده، ایشون ترتیب پرداخت هزینه های این کار از طرف دولت ایران به حزب الله رو داده و اماد فائز مقنیه امروز 5 میلیون دلار برای سرش جایزه گذاشتن و با نام سعار حاج رضوان فرماندهی بخش امنیتی حزب الله رو داره. اسرائیلی ها ادعا میکنن که آقای عسکری بوده که مال مادی و تدارکات رو بر عهده داشته و اماد مغنیه رو تصریح کرده، تجهیز کرده و او این عملیات رو در بوئنوس آیرس سازماندهی کرده. این یکی از مهمترین دلایل اهمیت آقای سردار عسکری برای اسرائیل هستش و تردیدی نیست ایشون به دلیل اینکه در حساس ترین مقاطع تاریخ کشور ما فرماندهی یا خودش فرمانده بوده یا در فرماندهی نیروهای ایران در لبنان حضور و فعالیت داشته، جز اهداف سرویس‌های امنیتی امریکا و اسرائیل و حتی شاید سوریه باشه. چون به هر حال اعراب فرمان و به نظر قرآن در کفر و نفاق بدترین مردم هستن. حالا چرا جمهوری اسلامی اینقدر اماد داره و بهشون میرسه؟ خب والله اعلم. ایشون در قضایای جنبش دوم خرداد با این که از نیروهای مورد اعتماد و مورد حمایت آقای سردار دکتر محسن رضایی هستند و بودن، ولی بدون این که وابستگی یا در واقع علاقه و گرایش خاصی به جبهه دوم خرداد داشته باشن و آقای خاتمی به دلیل باورشون فقط هستن برخواه قانون اساسی باید به اجرا در بیاد و بدون فرمان صریح و مستقیم و آشکار فرمانده کل قوا نباید سپاه در هیچ مسئله سیاسی مداخله داشته باشه و یا دستگاه‌های قانونی رو تضعیف بکنه به بعد نفع گروه‌های سیاسی. ایشون در یک موقعیت قرار گرفت که جناح راست سنتی و مشخصاً مؤتلفه با ایشون دشمنی پیدا کردن و آنقدر در این زمینه پیش رفتن که نهایتاً در سال 1981 پرونده‌ای رو برای ایشون درست کردن در زمانی که ایشون در وزارت دفاع در جایگاه جانشین وزیر دفاع آقای علی شمخانی قرار مسئول حراست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح که در اون زمان مسئولیت تشکیل پرونده دستگیری و محاکمه به صورت زمین‌سازی برای تخریب شخصیت سردار عسکری رو داشت، فردی است با نام حقیقی گلسنبول که شوهر یکی از خواهرهای آقای محمد باقر ذوالقرن جانشین وزیر کشور فعلی در دولت احمدی نژاد است و با جناب سردار محمد جعفری که او هم امروز عضو شورای عالی امنیت ملی است و چندی پیش ادعا شد که در عراق در تهاجم نیروهای آمریکایی به خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران یا بحرائن در جمهوری اسلامی ایران دستگیر شده. آقای گلسنبول با نام تشکیلاتی صادق ذوالقدر نیا در وزارت دفاع بود. حالا شما از این ذوالقدر نیایی که گذاشته و نیای خودش رو به آقای ذوالقدر متصل میکنه میتونید مراتب ارادتشون رو به آقای ذوالقدر ببینید و تشخیص بدید. ایشون گفتم از سال 64 تا حدود 67 که آخر جنگ فرمانده کردستان بود آقای عسکری، از 68 تا 73 فرمانده نیروهای ایران در اونجا، این سابقه را داشته باشید. از زمانی که بیاید به وزارت دفاع در دوره آقای خاتمی و جانشین آقای شمخانی بشود، ایشون در سمت‌های مختلفی بود که یکی از مهمترین اونها قرارگاه سارالله سپاه است. قرارگاه سارالله مسئول حفظ امنیت تهران به عنوان پایتخت کشور رو بر عهده داره و جایگاه مشاور مأموریت مشاور گارد جاویدان زمان شاه رو داره. ایشون در این قرارگاه که بود با مسئولین جناح راستی که بعضاً نفوذ زیادی هم در دفتر رهبری داشتن کنتاکت داشت و در مقاومت در برابر خشونت طلبی های اونها تا اونجا گاهی چیزی که حرمت هایی رو که اونها برای خودشون قائلن و طبق قانون کسی حق نداره که این حرمت هایی رو برای خودش قائل باشه، ایشون قاضی رو پا میذاشت مستقیما توی روشون میساد باشون محاجه میکرد و گاهی هم فرامین اونها رو معلق میکرد. مطابق قانون اساسی این چیزی که شما میگید خلاف یا موجب بحران در شهر میشه و کشور رو و پایتخت رو گرفتار میکنه. اونها به هر حال همونطور که گفتم انگیزه های فراوانی داشتن تا اونجایی که صادق یا همون آقای گلسنبول یکی از شوهر خواهرهای آقای ذوالقرن با جناب آقای دکتر جعفری مأموریت دادن که این آدم رو بگیرن. قصدشون این بود که اولا علی شمخانی رو چون زیادی به خاتمی نزدیک شده بود و گرایش نشون میداد رو بترسونن و شما این رو متوجه باشید که شخص وزیر معمولا جایگاه تشکیلاتی و تعیین استراتژی رو داره و کارها در حوزه‌های پایین تری انجام میشه و به واقع شما باید ببینید که مثل وزارت کشور ما چه کسی جانشین اون مقام ارشده. الان وزیر کشور ظاهرن آقای پوک محمدیه اما وزارت کشور ما رو کی اداره میکنه؟ آقای ذوالقدر. و وزارت کشور جایگاهی در قانون اساسی داره که در شرایط اضطراری اگر رئیس جمهور کشته بشود، شهید بشود یا مهجور بشود یا برکنار بشود، چه کسی فوراً جای اون رو میگیره تا تشکیل دولت جدید؟ وزیر کشور. و چون وزیر کشور در واقع آقای ذوالقدر، میشود گفت آقای ذوالقدر از جانشینی سردار رحیم صفوی آمدی شده نایب السلطنه آقای احمدی نژاد. این رو به دقت ملاحظه بکنید. در مقایسه با علی شمخانی توانایی های اجرایی و امنیتی آقای عسکری به مراتب بیشتره، هم در داخل هم در خارج، در حوزه های مختلفیشون کار کرده بود و تجربه اندوزی کرده بود. انتصاب ایشون هم به عنوان جانشین وزیر دفاع از طرف آقای شمخانی حرکت بسیار هوشیارانه بود، چون کسی رو آورد که ضمن که دوم خردادی نبود اما به دلیل تبعیتی که از قانون داشت و داره فردی بود که میتونه بینابین عمل بکنه و از تنش در وزارت دفاع به دلیل رقابت‌های جبهه دوم خرداد با گروه‌های مخالفمون و مشخصاً منصوبین دفتر رهبری در نیروهای مسلح و امنیتی بکاهد. نهایتاً ایشون رو بازداشت کردن و یکی از کثیف‌ترین، زشت‌ترین و ننگین‌ترین برخوردهایی رو کرد. من فقط به چند موردش اشاره میکنم چون میدونم ایشون راضی نیست و چون مسئله خصوصی ایشون هنوز تلقی میشه، برای اینکه اون رو وادار به اعتراف به چیزهایی بکنن که اصلا وجود خارجی نداشتیم. بگید من خودم 3 سال بازپرس بودم. یک بازپرس، یک مقام امنیتی یا انتظامی اگر ادله کافی برای اثبات مقدمات جرم رو هم حتی داشته باشه بر خودش فرض میکنه. وقتی شما را آقای مثلا یوسف زاده به قول قوه ارائه فرودگاه مهرآباد میگیرن، اگر واقعا محرز باشه که شما مثلا جاسوس سیاهی هستید، سند داشته باشن ازت، برخوردشون فرق میکنه با شما. با اینکه شما رو بگیرن ببرن چند روزی جای تاریک نگه میدارن تا بترسوننت، بعد میگن خب حالا بگو ما چرا تو رو گرفتیم. خدا شده از این برخوردها میشه ها، طرف رو میگیرن بعد ازش میپرسن حالا خودت بگو ما چرا گرفتیم. به من نمیدونم رمضان به وطنم مثلا خود آدم سر بزنن میگه نه ببین بهتر خودت بگی، ما همه چی رو میدونیم. شما اگر آدم مجرری باشی میفهمی طرف چیزی دستش
نیست.
بله ایشون رو اینجوری زیر فشار گذاشتن. خب این فقط مجرب و از نظر حتی کاراکترش یک آدم از لحاظ جسمانی قوی است، بسیار تیزهوشه و در توانایی های اجراییشون همین بس. ایشون همسر اولشون کرده و خانم دومشون رو خانم اولشون رفتن خواستگاری، که من به یکی از دوستان گفتم به حاجی بگید که باید برای 2 تا لنگ انداخت، یکی به خاطر اینکه جرأت کردی زن دوم بگیری تو این خرج وضعیت، دوم اینکه یه زن عاقلی داری که مثل خودته. گفت چطور؟ گفتن که دیده تو که به رفانی میده سرش هوا میاری. گفته خب بذار خودم جلوی جریان بودم که یه هوایی رو بیارن سر خودم کم زورم بهش برسه هم قابلت حمال باشه. خب این آدم با این وضعیت، اونم در شرایطی کسی که کوچکترین مشکلی تو خانوادش پیدا میکرد در سپاه، این دستاویزی بود برای اینکه دفتر نمایندگی ولی فقیه نمیدونم بخشهای حفاظتی سپاه روی او حساس بشود و این رو به عنوان یک شکست و آثار فروپاشی در فرد ببینم. ایشون اصلا به اینا اعتنا نمیکرد، در حوزه حقوق فردی خودش میدانست، چون خلاف شرع عمل نمیکرد، همسر دومش هم با نهایت سربلندی گرفته بود و بی هیچ چشمکشی یه جوری نقره دار هم کرده بود این آقایان زنزلیلی رو که در خیابان ها و تلیگون ها خیلی چیر میقرند. من به شما اطمینان میدم در خانه طول گربه بیشتر نیست. ایشون رو به هر حال گرفتن و در نهایت بعد از ماها آزار روحی و شکنجه، حتی شکنجه های جسمانی، یک سندی رو بهش نشون دادن که ایشون 13,000 دلار رو از ظریف بودجه محرمانی که در اختیارش بود در لبنان خارج کرده بود. خب شما میدونید اساسا بودجه محرمانه برای این است که پرداخت‌هایی رو که لازم نیست کسی به هیچ عنوان اونها رو متوجه بشود، اون فرد یا مقام مسئولتون انجام بدن. و اگه شما هر کدوم از مسئولین ایرانی یا هر کشوری رو که ردیف بودجه محرمانه دارن اگه بخواید به این ترتیب زیر سوال ببرید، خب همه رو میتونید به دزدی متهم کنید، چون معمولا با دستور مستقیم ایشون این پول کسی داده میشه یا حتی در مواردی خودشون شخصا این پول رو میگیرن و پرداخت میکنن. و خب حالا اگر یه بیس خاص باشه و حساس، خب اون که نمیتونه بگه این پول رو به کی داده، چون اگر بگه که میشه نقض اون ماده قانونی که میگه او حق ندارد این رو افشا بکنه. توجه میکنید؟ ببینید توشه. اگر هم نگویم باید بگه آقا من گرفتم اینو هزینه کردم ولی میتونم بگم، اون میتونه بگه پس تو برای خودت خرج کردی. تلویحا هم از ایشون اعتراف گرفتم که این پول رو ایشون برای خودش گرفته، چون زیر فشار شدید بود و هیچ تصدیقی هم نداشتن، هیچ هم نداشتن که اون رو به دادگاه ببرن. سر همین قضیه بردنش به دادگاه و حدود یک سال به زندان دادن. یه 6 ماهی هم کشیده بود، حدود 18-19 ماه در زندان بود. از زندان که بیرون آمد روحیه‌اش بسیار خراب. من سال گذشته خیلی سعی کردم باش مصاحبه بکنم که دوستی به من توصیه کرد که اون شرایط روحیش خوب نیست و همین جوریش هم کلی به اصطلاح ذره‌بین هستی، شرایط رو براش بدتر نکن. قرار شد در یک فرصت دیگری من با ایشون صحبت کنم. نمونه شکنجه هایی که در مورد ایشون و مرحوم شهید داوود کریمی به کار بردن این استش که فرد رو چندین روز با کمترین مقدار غذا و آب در یک سلول گرم نگه می‌دارن. پایین آمدن آب و کاهش مواد کالری پرکالری و کالریزا، به اصطلاح مواد قندی و انرژیزا در بدن، یک حالاتی در فرد ایجاد می‌کنه که این به سرعت مثلا با یک کیلو نون خامیه یا یک بسته نوشابه ظرف چند ساعت از بین میره. ما مثل ماه مبارک رمضان دم افطار دیدین خالی داره. اگر این چندین روز ادامه پیدا بکنه، پایین آمدن قند و آب بدن فرد رو از لحاظ روحی به شدت در مستعد شکستن قرار میده. بعد می آمدن در یک مورد خاص، من دقیقا اطلاعشو دارم، یک ظرف غذای مایه مثل مثلا سوپی چیزی به فرد میدن که در این یک ماده ملایم ریختن. خب این به خاطر اینکه مدت‌ها غذای حسابی نخورده و تشنه است، این سوپ رو میخوره و یکی دو ساعت بعد دچار حالت نامناسبی میشه و نیاز داره بره دستشویی. حالا اون رو به جای اینکه به دستشویی ببرن به اتاق بازجویی ببرن. با فکرشو بکنید، این نیاز داره بره به دستشویی، به فشار روحی هم قرارش میدن. حالا اگر پاشو بسته باشن به صندلی و یک دوربین روبروش بذارن، خب این شرایط به اصطلاح اضطراب در چهرش دیده میشه. اون فیلم برداری و تصویر برداری از اون بازجو که میداند چه کرده، با اون شروع میکنه برخورده تحقیرآمیز کردن. یه رنگت پریده، ترسیدی، فهمیدی که مطابقش فهمیدیم ها، خودت بگو خلاص کن. و به فرد در اخری شما دستگاه گوارشی دید هستی در اختیار شما اولاد بروتون فرد لباسش خراب میکنه دیگه. با دوربین مثلا از قسمت های پایین بدنش تصویر میگرفتن و بعد این شد یک فیلم افشاگرانه که نشون داد مثلا داوود کریمی یا علی رضا عسکری در این شکنجه خودشون رو خراب کرد. خب این الان برای شما که میشنوید و برای شنونده ها این افشاگری میشه، ولی فکر شما یک فرمونده ای که سالها به هزاران نفر دستور داده، بارها و بارها تشویق شده، مورد عزت و احترام بوده، این چه ضربه خورد کننده ایه و تا چه اندازه میتونه فرد رو از لحاظ شخصیتی در هم بشه. هیچ کدام از این برخوردها حتی در حد یک سیلی با آقای شهرام جزایری صورت نگرفت. اشکالی نداره، ای کاش از سر شرف، انصاف و قانون مداری چون این برخوردی با آقای جزایری شده باشد. که با سوالی نستش که حالا آقای علیرضا عسکری 13,000 دلار بالا کشیده باشه ها، در ازای 25-6 سالی که برای شما جون کنده و صدها هزار دلار از زیر دستش گذاشته، استدلالش خود این آقایون ها، حالا 13,000 دلارش هم مثلا برای خودش خرج کرده، باش اینجوری رفتار میکنید و ظرف 6 ماه پروندهشو به این ترتیب میبرید به دادگاه و با اون اتهام کثیف محکومش میکنید، لجنمالش میکنید. اما شهرام جزایری در آخرین جلسه که در دادگاه حضور داره درباره شیک تنشه و خیلی شیک و ملوس به خبرنگار میگه که مثلا 60 هزار تومان همین الانش پول داره. شما این مجموعه رو که میبینید واقعا تعجب میکنید مثل من. چون این نظام هنوز دوام میاره به دلیل حاکمیت توخمه. همه طرف آقای عسکری که از زندان آزاد شد روحیش بسیار خراب بود، یه مقدارم پیگیری کرد و با پیگیری هایی که از طرف دفتر رهبری هم شد آقای بلبل رو برکنارش کردن و برای اینکه دل ایشون رو به دست بیارن یک قیمت مشاور وزیر هم بهش دادن و به جای ایشون البته من که افتاد سردار احمد وحیدی فرمانده سابق نیروی قدس و رئیس اداره اطلاعات سپاه آمده بود و جانشین ایشون شده بود و جانشین آقای شمخانی که الان هم هستن و سعی کردن که با آقای عسکری برخوردی بشه که به اصطلاح قدرشو به دست بیارن، اما به قول اون شاعر میگه گیدم که آب رفته به جوی آید باز، با آب روی رفته چه میباید کرد؟
بله
تا فکرشو بکنید ایشون هر جا که میرن بری نگاش میکردن انگار این هم آقا دلده است. حالا آدمی که همه عمرش رو صرف دفاع از شرف ادهی که در شرافتشون من شک جدی دارم صرف کرده بود، پس اجازه دادم تا زمان بازنشستگی زندگیش معمولی داشته باشه و ایشون رفتید شرکت بازرگانی درست کرده بود و کاسی نمیکرد. خصوصای فنی و تدارکاتی خیلی خوبی داره. سفرش هم به ترکیه برای کار کاملا خصوصی بوده و در همین ایام گذشته یکی دو هفته پیش یکی از اتفاقاتی که برای در رابطه با ایشون افتاد این بود که شایع کردن خانواده ایشون هم از کشور خارج شده. من سه روز پیش با دوستی که با این محافل اطلاعاتی ما ارتباط داره صحبت کردم و گفتم که اگر از آبروی حاج رضا دفاع نکنید من آبروتون رو میبرم. قانون اساسی میگه اسب بر براعت است و حکم خدا و رسول خدا میگه که شما حق ندارید آبروی یک مؤمن رو حتی بعد از اثبات جرمش فراتر از اونی که لازمه ببرید. شما چطور در اونجایی که آقای هاشمی رفسنجانی پسرش با امکانات مجموعه تشخیص مصلحت نظام از طریق یک فردی به عنوان جانشین خودش گذاشته بود اونجا، یعنی پسر هاشمی، شبکه دخترهای تلفنی درست کرد یا های موبایل و اتومبیل های پراید اونها با سهمیه مجموعه تشخیص مصلحت نظام گرفته شده بود، فرد رو حتی یک شب در زندان دیگه هم نداشتید. یعنی مصلحت نظام رو به حیات خلوت یک اشتب کده تبدیل کردیم وجود کثیف. یعنی با رضا عسکری کارو کردیم، بعدم معلوم شد که کل ماجرا ناشر یک شباست سیاسیه. من از حیثیت این آدم به حرمت خون شهدا و به نام همه وطن پرستان ایرانی در حج و دونه که اصلا دفاع میکنه، چون امثال او اگر نبودن امروز کردستان ما جدا شده بود، کشور ما دچار ناامنی های خیلی بیشتر بود. حالا آقای عسکری قطعا هزار تا اشتباه کرده، اما وقتی باش اینطور خصمانه رفتار میشه ببینید انسان خیلی باید بزرگوار باشه و فعیه سر رو داشته باشه که نره و پناهنده بشه.